در نهی البلاغه است که اگرچه در کتب حدیث به این جمله هیچ استناد نشده، چون به نهی البلاغه میدونید که نهی البلاغه به اصطلاح مجموعش یک سند نداره، بلکه هر قسمتش ممکن است در روی سند نقل شده باشه بهش اتکا میکنن، اما قسمت هایی که فقط سید ردی نقل کرده و سندش نقل نکرده بهش اتکا نمیکنن. در نهج البلاغه جمله ای هست که از اون جمله استنباط می شود که علت این که شهادت زن دو زن مساوی است با یک مرد نقصی است که در عقل زن است، یعنی همون مطلبی که ما گفتیم که اینجور نیست. اینجا هم دو مطلب است، یه مطلب این که آیا واقعا عقل زن از عقل مرد کمتر هست یا نیست، خودش مطلب است. مطلب دوم این که آیا این میتونه در باب شهادت ملاک واقع بشود یا نه. اونی که ما اشکال کردیم این بود که این در باب شهادت نمیتونه ملاک واقع بشود، و اما اون مطلب دیگر، اون مطلب به نظر من یه مطلبی است که قابل بحث و قابل تأمل هست، یعنی راجع به این که عقل زن از عقل مرد آیا کمتر است یا کمتر نیست. امروز هم علمای امروز روی این بحث میکنن، منتهایی هست امروز جنبه های مختلف ذهن را از یکدیگر تجزیه میکنن و تجزیه کردن و لحاظه عقل در اصطلاح علمای امروز و حتی فلاسفه قدیم با اون چی که در اصطلاح عرف سابق بوده از فرق می مطابق اون چی که من از گفته های دانشمندانی که در این موضوع مطالعاتی داشتن و چیزهایی نوشتن و تجربیات شخصی هم شاید اقتضا می کند عرض کنم که فهمیده می شود این است. سلام علیکم. در میان استعدادهای انسان، استعدادهای انسان، یک استعداد، استعداد فراگیری علوم است، استعداد فراگیری علوم، یعنی قواعد علمی، قواعد علمی. آیا میان پسر و دختر، زن و مرد در فرا گرفتن علوم تفاوتی هست یا تفاوتی نیست؟ آیا پسرها از دخترها درس را بهتر یاد میگیرند یا نه؟ بهتر یاد نمیگیرند، البته معدل باید گرفتا، نه اینکه بخوام بگم هر پسری از هر دختری، استثناء هست به طور متوسط. آیا پسرها علوم را از دخترها بهتر یاد میگیرن یا نه؟ اینجا ظاهرن میان علوم اختلاف است. علومی که خیلی خشک است و عملی است به طور متوسط، دخترها هم تمایل کمتری دارن به فرا گرفتن اونها و هم مجموعا اگر در نظر بگیریم استعداد اونها مساوی با استعداد پسرها شاید نباشه، مثل علوم ریاضی و علوم فلسفی، اونجایی که فقط پای تجزیه و تحلیل فکری و عقلی است. ولی در سایر علوم، علومی که یه خورده جنبه ذوقی داشته باشد، معلوم نیست که استعداد دخترها به طور مجموع کمتر باشد از استعداد پسرها، و شاید هم حتی در علوم عقلی هم استعداد فراگیری دختر خیلی کمتر نباشد از پسر. من روی این 100% تکیه می‌کنم. ولی یه مطلب دیگری هست، غیر از استعداد فراگیری او عمده است. اون مسئله ابتکار است. فراگیری تقدیر گرفتن است، یاد گرفتن و تقدیر گرفتن. بعضی افراد یادگیریشون خیلی خوب است، یعنی اون چی که دیگران میگویند به اونها القا میکنن میفهمن، ولی ابتکار یک استعداد دیگری است در افراد. ابتکار خلاقیت است، یعنی چیزی که خودش داره او را خلق میکند، ایجاد میکند. مثل یه فرضیه ای که یه کسی ابداع میکند، یه کشفی و اختراعی که کسی ایجاد میکند، یه استعداد دیگری است. زن فرزند در فراگیری استعدادی مساوی با مرد داشته باشد، در ابتکار و در اختراع استعدادی مساوی با استعداد مرد ندارد. تازه باز در موضوعات ابتکاری هم دو جوره: ابتکار کردن مسائلی که، یعنی در موضوعاتی که این موضوعات 100% جنبه عقلی و فکری و خشک است، اینجور جنبه دارد و خشک است، و باز ابتکار در جنبه هایی که یه ذوقی درش است. مثلا یه وقت ما میگیم که یک زن یک ماشین اختراع بکند خیلی خشک است، یعنی اصلا بحث موضوع خشک عقلی است. یه وقت فرض در این است که زن مثلا یک آهنگ موسیقی اختراع بکند که این با ذوق ارتباط دارد. باز شاید در ابتکاراتی که با ذوق ارتباط داشته باشه یه خورده ای زن دارای ابتکار باشه، ولی در همونم به مرد نمیرسن، چون ثابت شده که ابتکارها، حتی ابتکارهای ذوقی، حتی در مسائلی که همیشه کار زن بوده است، باز هم هر وقت مرد اونجا کارو میان گذاشته است ابتکار رو بوده. مثل این موده های زنانه، موده هایی که مربوط به کار زنه، موده آرایش، وقتی که مسابقه میان زن و مرد بوده است، موده هایی که مرد اختراع می کنند در لباس یا در مو یا در هر جور آرایشی با موده هایی که زن اختراع می کنند، اختراعات مرد جلوتر است از اختراعات زن. در حال این مسئله از نظر کلی قابل بحث است. می خواهم بگم این یه مطلبی نیست که انسان بتونه ادعا بکند که ساختمان فکری زن از هر جنبه مساوی است و برابر است با ساختمان فکری مرد. و این خودش معید یه مطلب دیگری است، اون این است که خلقت اونجور وظایف را به عهده زن نگذاشته است. و قول امین دیلدوران که یه وقت بسیم که جبلش رو خوندیم، زن خادم نو است، یعنی بیشتر در او این خصوصیاتی که همون مسئله تربیت فرزند، تکمیل فرزند، تشکیل کانون خانوادگی، در هر چی هم که مربوط به این جهت است، ثابت شده که زن استعداد بیشتری از مرد دارد. یعنی میخوام بگم این نقص به اون معنا نیست، نقص به معنی تقسیم کار و تقسیم وظیفه است و تقسیم استعداد است. پس این از نظر علمی و عقلی مطلبی، اگر کسی گفت زن از لحاظ عقل ناقص‌تر است از مرد، یه مطلبی در خلاف اصول علمی نگفته است، چون استعداد فراگیری زن با مرد در مسائل خشک نمیشه از گفت برابر است. در ابتکارات چه در مسائل خشک ریاضی و فلسفی و چه در مسائل زوجی ابتکار مرد از زن بیشتر است. پس این حرف خلافی نبوده است. اما عمده این است که ببینیم این مطلب ملاک شهادت میتونه واقع بشود یا نه. یعنی این تفاوت، ملاک تفاوت در شهادت میتونه واقع بشه یا نه. ما هر چی فکر کردیم این ملاک تفاوت در باب شهادت نمیتونه باشه. پس معنی این جمله چی میشه؟ اگر این جمله صحیح باشه از امیرالمومنین، معنی این جمله چی میشه؟ این جمله را با یک قرائنی میشود اینجور معنی کرد و توجیه کرد. اون جمله این است، اما خود جمله را عرض بکنیم. جمله ایست که نوشتن و من خطبت له علیه السلام بعد حرب الجمل فی ذم النساء. خطبه ایست که بعد از جنگ جمل ایراد کرده است در مذمت زنان. میدونیم که جنگ جمل جنگی بود که عایشه اون جنگ را بپا کرد و در وقتی بود که حضرت از دست عایشه عصبانی بود و همه شرع هم گفتن که در این جمله ها تعریض به عایشه است و تعریض به کسانی است که از عایشه پیروی کردن. فرمود به این که معاشر الناس ان النساء نواقص ایمان و الحضور و العبور. ایها الناس، زنها در سه جهت ناقصن: در ایمان، در بهره، در عقل. بعد فرمود اما نقصان ایمان این فقعودهن عن الصلاة و الصیام فی ایام حیضهن. اما نقصشون در ایمان این است که در ایامی که عادت پیدا میکنن که عادت ماهیانه است، نماز و روزه از اونها ساقط است. و اما نقص اونها در عقل، اما نقصان اون فی العقل که شهادت امرأتین که شهادت رجل واحد، این که شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد. و اما نقصان اون نفل حضوز فمیراسهن انصاف و میراس رجال، این است که ارث زن برابر است با نیمی از ارث من. ببینید آقا، ما این جمله ها را باید معنی بکنیم. جمله اول این است که زن ناقص ایمان تر است از مرد. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که نماز و روزه ازش در یه برهه ای از زمان که ایام عادتش است ثابت است. دیگه این سوال پیش میاد که آقا موضوع سقوط نماز و روزه چه ربطی به ایمان دارد که ایمانش ضعیف تر و ایمانش ناقص تر است؟ جواب این است: ما اصطلاحات را نباید با یک دیگر مخلوط بکنیم. اینجا مقصود از ایمان اون چیزی است که با اثر ایمان ارتباط دارد، یعنی عمل. پس در واقع مقصود این نیست که اون خود ایمان، یعنی اون حالت قلبی، اون عقیده زن از عقیده مرد ضعیف‌تر است، بلکه یه ابتلایی دارد که به موجب این ابتلا از بعضی از بهره‌هایی که از ایمان باید ببرد، بعضی از ثمراتی که از ایمان باید ببرد، موفقیت هایی که از ناحیه ایمان باید کسب بکند محروم است. مقصود این گرد هست بلا آقا؟ توجه بفرمایید. پس مقصود از این که اینجا فرموده است ناچار به دلیل این به این علتی که ذکر کرده است این است که ایمان زن ضعیف‌تر است، مقصود این نبوده عقیده زن ضعیف‌تر است، چون در روایات اینها گاهی وقتا ایمان به خود عمل اطلاق میشه. بلحاظه یه بحثی از قدیم بوده است که آیا ایمان عبارت است از اعتقاد قلبی فقط یا مجموع اعتقاد قلبی و شهادت زبانی و عمل، همه اینها ایمان است. خلاصه آیا ایمان همه جزء ایمان هست یا نیست؟ اینا روی این حساب آمده. حقیقت این است که عمل جزء ایمان نیست، عمل ثمره ایمان است. در اینجا که فرموده است ایمان ناقص است، یعنی نتیجه ای که باید از ایمان ببرد به این موجب اون نتیجهش کمتر میتونه. اما مسئله نقصان عقل چطور؟ امروز ما روی اصطلاحات فلسفی وقتی که ما میگیم عقل، یه قوه بالخصوصی میگیم که فلاسفه برای ما تعریف کردن، میگیم اون قوهی که کلیات را ادراک میکند، اون قوهی که علوم را ادراک میکند. ولی معلوم نیست که اصطلاح قدیم همش این بوده. مجموع دستگاه فکری بهش عقل می گفتن که حافظم جزء عقل بوده است، یعنی در اصطلاح جزء عقل بوده است. البته این توجیه است که من می کنم، احتمال من اینجور می دم که منظور از این که فرموده است که عقل زن ضعیف‌تر است، یعنی مجموعاً دستگاه فکری زن ضعیف‌تر است. و این که در اینجا اون چه که ضعیف‌تر است همون حافظه زن است، نه چیزی دیگر. و اما اون قسمت سوم که اساساً برای من قابل توجیه نیست با اون چه که از سایر اخبار و روایات استفاده می‌شود، اون مسئله نقص در حفظ است. چون مسئله نقص در ارث، این معناش نقص بهره زن نیست. یه مطلبی است که در روایات زیادی این مطلب بیان شده است که علت این که زن ارثی که میبرد مشابه است با نیمی از ارث مرد، این نیست که بهره او کمتر است. علتش این است که معونه زن در جای دیگر کفایت شده است. معونه زن به عهده مرد گذاشته شده است و چون به عهده مرد گذاشته شده است، احتیاج مالی زن کمتر است. چون احتیاج مالیش کمتر است، ارث زن مساوی شده است با نصف ارث مرد. به هر حال برای ما خیلی ضرورتی هم ندارد این مطلبی که آن اجالتاً از نظر سند ما نمیتونیم او را اثبات بکنیم، یه توجیه کافی و توجیه کاملی ما برای این کرده باشیم. من به هر حال الان اظهار ناتوانی میکنم از این که این جمله های نهج البلاغه را بتونم به اصطلاح یه توجیه کافی و کاملی برای شما کرده باشیم. ما از این مطلب با شهادت خارج میشیم و مطلب قضا را که اون مهمتر است اون مطلب را عرض میکنیم. آیا زن میتواند قاضی بشود یا نمیتواند قاضی بشود؟ اینجا چیز در مسئله قضا کار از یک جهت مشکلتر است. مشکلتره یعنی چه؟ یعنی ثابت کردنش مشکلتر است. در باب شهادت لااقل از لحاظ روایات مطلب مسلم بود، ولی در باب قضا اون چیزی که ما داریم که دلیل اساسی ما هست جز اجماع فقها ها چیز دیگری نیست، یه چیزی که قابل اعتماد باشد نیست. در باب قضا که آیا زن میتونه قاضی باشد یا قاضی نباشد، در این جلسه عرض کردیم که اهل تسنن باز ادعی جایز میدنن قضاوت زن، بعضی ها مطلقا جایز میدونن مثل ابن جریر طبری، و بعضی در مواردی که شهادت زن جایز است مثل حقوق مالی قضاوت زن رو جایز میدونن. اما در شیعه ادعای اجماع شده است، البته اجماع نه معناش اینه که احدی خارج نیست، افرادی هم استثنایی قبول کردن که نه زن میتونه قاضی بشه، ولی اینها عددشون خیلی کم نادر است. من اینجا از مستند نراقی که در اونجایی که من دیدم از همه جا بهتر جمع کرده است ادلهشو برای شما میخونم. در مستند نراقی که باب قضا و شهادت خیلی مفصل دارد میگوید و من از ذکورتو بل اجماع، میگوید که از جمله شرایط قاضی مرد بودن است به اجماع علما، کما فی المسالک و نهجل هم همجوری که مسالک هم ادعای اجماع کرد. و تشکل بعضهم پشتراکی، میگه ولی بعضی از علمای ما اشکال کردن در این که مرد بودن شرط باشد، که این میرسونه که بعضی از علمای شیعه هم هستن که در این که مرد بودن شرط باشد در باب قضاوت اشکال کرد، اما خود ایشان میگن نه اون اشکال ضعیف است. چرا این اشکال ضعیف است؟ میگه برای این که ما دو تا حدیث صحیح داریم در باب قاضی، و این دو حدیث صحیح کلمه مرد آورده است در اونجا، که من اون حدیث را نقل کردم. یه حدیثش به این عبارت است: انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته عليكم قاضيا. امام فرمود که نگاه کنید یکی از خودتون، نظر این است که تا حد امکان به قضاوت اهل تسنن رجوع نکنید، نگاه کنید یکی از خودتون که پیدا کردید، مردی از خودتون که پیدا کردید که چیزی از قضایای ما را بداند، یعنی بداند که نظر ما چیست، اطلاع داشته باشد بر نظریات ما، فجعلوه بینکم، او را در بیار خودتون قرار بدید، فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، من او را به عنوان قاضی در میان شما نصب کردم. یه دستور عمومی است که بنابراین هر مردی که این علم به اصطلاح اطلاع داشته باشد بر اخبار و روایات ائمه، ائمه اون را نصب کردن به عنوان قضاوت. کلمه الی رجل منکم دارد، فرمود که نگاه کنید به مردی از شما. حدیث دیگرش این است که اجعلوا بینکم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته قاضیا. قرار بدید در میان خودتون مردی از کسانی که به حلال و حرام ما اطلاع دارن که من او را قاضی قرار دادم. این دو حدیث صحیحی است که اینها سند است برای مطلق قضاوت. میگه سند اصلی ما در باب قضاوت که حدیثش صحیح است این دو تاست، و در اینجا کلمه رجل دارد. آیا این دلیل دلیل درستی است یا دلیل درستی نیست؟ البته ما اگر اون اجماع در کار نباشد، این دلیل روی سبک درک فقهی درست نیست. چرا؟ یه حرفی خود فقها دارن و اون این است، میگن که نه ضمیر مذکر اختصاص داره به مرد، ضمیر مؤنث اختصاص داره به زن، ولی ضمیر مذکر اهم است، و نه کلمه رجل در بسیاری از موارد اختصاص به مرد دارن، بلکه به عنوان مثل ذکر میشه. مثلا تو اصطلاح میذارم، میگن که الغاء خصوصیه. یه کسی میاد سوال میکنه، میگه رجلون شک بین ثلاثه و اربع، یه مردی شک کرده از بین سه و چهار حکمش چیز. امام میگه مثلا بنا رو بر چهار بگذار. اینجا ما چی باید بگیم؟ باید بگیم این حکم از مختصات مرد هاست، یا نه رجل ذکر شده مثل گنبار یه فرد است دیگه، رجولیت خصوصیت نداره در اینجا. اونی که خصوصیت دارد شک میان سه و چهار است،